بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. سلام عليكم جميعا ورحمة الله. روز سوم ماه مبارک 1442 در خدمت عزیزان و دوستداران قرآن هستیم و مهمترین آیات سوره بقره در جزء سوم قرآن که از آیات 253 تا 286 تشکیل می شود و با آیه تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض آغاز می شود شروع می کنیم. قبل از ورود به بحث های مهم جزء سوم قرآن، خوب است یک خلاصه ای از مهمترین مطالب جزء یک و دو را داشته باشیم تا ارتباط مهم این مباحث با یک دیگر هم برای ما روشن شود. جزء یک را سوره حمد و بخشی از سوره بقره، یعنی تا آیه 141 که سوره بقره پوشش میداد و آخرین آیهش تلک امتون قد کسبت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون ولا تسألون عمان کانو یعملون، عمل کرده امتهای گذشته یا بنی اسرائیل را و عمل کرده مسلمانان را مد نظر قرار داده و اینکه هر کسی گرفتار رفتار خود خواهد بود. با این آیه جز تمام میشه و در این جز مهمترین بحث هایی که داشتیم اینکه عبودیت انسان برای خدا شاهراه کمال انسان است و تقوا ثمره، مهمترین ثمره عبادت انسان برای خدا، و خانواده مهمترین کانون تربیت انسان می باشد که در این جزء به مهمترین آسیب های زندگی فردی و اجتماعی توجه داده شده و نمونه های از تجربیات تلخ بنی اسرائیل مطرح گشت. اما در جزء دوم قرآن که با آیه 142 سوره بقره شروع می شود و سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها تا آیه 252، چند موضوع مهم مطرح شد که یکیش اهمیت آسیب شناسی اجتماعی و ضرورت آگاهی یافتن از نقشه های شوم بنی اسرائیل برای براندازی اسلام راستین که توسط خاتمه پیامبران آمده بود. و یک بخش مهمی که در این جزء دوم باز به چشم خورد، دستورات فراوان و رهنمودهای متعدد الهی برای آسیب زدایی و بالا بردن سطح مقاومت افراد جامعه اسلامی و جامعه متقین. با نماز، روزداری، انفاق، جهاد فی سبیل الله، قصاص، ازدواج، احکام ویژه طلاق و احکام انواع معاملاتی که در زندگی برای انسان پیش می آید و تأکید داشتیم بر آیات روزه و روزداری، آیات تشریع روزه که در مجموع نقش روزه، نقش دعا، نقش نماز، نقش حج، نقش انفاق و احسان و نقش تأمین سالم نیازهای جنسی و نقش صبر بر مصائب در رشد انسان مطرح بود. و حالا با توجه به آغاز و مطلع جزء سوم این کتاب مجید الهی که به برتری و تفاوت انبیا بر یک دیگر اشاره می کند و نشان می دهد که انسان مراتب کمال گوناگونی می تونه داشته باشه و اصلا کمال مرتبه بردار است و انسان ها حتی خود انبیا در مسیر تکامل قرار می گیرند و از در نزد خدا مراتب متفاوتی دارند. در نتیجه انسان باید در مسیر تکامل که با تقوا حاصل میشه در این صدد باشد که بالاترین مراتب کمال را از راه بالا بردن سطح تقوای خودش به دست بیاورد. و مدعیان پیروی از انبیا بر اساس هوای پیروی از هوای نفس خود و خودخواهی ها به اختلاف و حتی به جنگ و خونریزی می پردازند. در نتیجه دو مسیر مشخص در زندگی انسان ها قرآن ترسیم می کند که با آنچه که در آیه مبارکه معروف به آیت الکرسی خواهیم دید خواهیم یافت که علت و عوامل درونی و برونی اختلاف و شقاق و درگیری میان پیروان انبیا، مدعیان پیروی از انبیا چه خواهد بود. و بخش دیگری که در این سوره بقره خواهیم دید آیات فراوانی در بیان اهمیت فوق العاده انفاق فی سبیل الله و در مقابل آن حرمت رباخاری و اهمیت قرض دادن، قرض الحسنه دادن به یک دیگر و مجموعی از قوانین و ضوابط داد و ستد و معاملات عادلانه در زندگی و در نهایت توجه دادن به مالکیت همه جانبه خدا و درخواست چشم‌پوشی از گناهان و کاستی‌های خودمون و همچنین درخواست یاری خدا برای پیروزی بر کافران و مخالفان امت وحده اسلامی. در این سوره، در تتمه این سوره که بخشی از جزء سوم قرآن است مطرح می شود. حالا بعد برسیم به نیمه دوم جزء سوم که با سوره آل عمران آیات 1-92 خواهد بود. خب بیاییم به بحث امروزی که بحث بسیار مهم و شاکلید ایجاد تحول در معرفت انسان نسبت به خدا. در این سوره بقره و به عنوان شاه بیت این سوره آیت الکرسی مطرح می شود و در حقیقت یکی از شاه کلیدهای بسیار بسیار مهمه قرآنی در خداشناسی است. در این سوره ما خواهیم دید که در این آیت الکرسی خواهیم دید که خداوند چگونه خودش را معرفی میکند. معرفی های قبلی نسبت به خداوند متعال، خب در سوره هم معرفی خدا خود را معرفی کرده، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بعد در بقیه سوره آیات سوره بقره این مفاهیمی که مربوط به خالقیت خدا و مالکیت خدا برای آسمان ها و زمین هاست به وفور تکرار میشه و نهادینه میشه که خدا کسی است که اگر ما به او توجه کنیم زندگی ما با ایمان به او و با شناختی که از خدا پیدا میکنیم متحول میشه و خدا همیشه یار و یاور ما خواهد. اما در آیت الکرسی معلوم میشود که خداوند یک تعریف جدید جامع و همه جانبه از خودش به عنوان مهمترین عنصر تأثیرگذار در هستی داره میپردازه و میفرماید که الله لا اله الا هو الحی القیوم. خب خدا کسی است که هیچ الهی و معبودی جز او، هیچ الهی جز او وجود نداره. خدا توحید و یگانگی، یکتایی و یگانگی خود را در اینجا مورد توجه قرار میدهد. خدا یک است و یکتاست و یگانه است. خدا کسی است که او حی است، او زنده است. اصلا زنده بودن و حیات از آن اوست و از حیات او همه چیز، حیات از حیات بهره مند می شود و قیوم است و همه چیز قائم به اوست و او بر همه چیز مسلط و زمام تمام امور در هستی در اختیار اوست. به گونه این که لا تأخذه سنة ولا نوم، و هیچ به هیچ وجه خواب یا حتی سنه چرت زدن و هیچ نوع غفلتی بر خدا عارض نمی شود، بلکه او سراسر حیات و فعال بودن در هستی، به گونه ای که همه چیز در تمام لحظات در اختیار اوست و او بر همه چیز مسلط و آگاه است. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام آنچه که در آسمان ها و زمین است در اختیار او و ملک اوست و مالک حقیقی تمام کائنات، تمام اشیاء. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، هیچ کس بدون اجازه او هیچ تصرفی و هیچ حرکتی و هیچ شفاعتی انجام نمیدهد. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خدا از همه چیز آگاه است، از گذشته و حال و آینده، و هیچ کس به علم خدا احاطه نخواهد داشت و ندارد، ولی خدا به همه چیز احاطه دارد. آگاهی خدا به همه اشیا، ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. اون کرسی قدرت خدا همه آسمان ها و زمین را فرا گرفته است. وسع کرسیه السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم، و هیچ چیز خدا را از حفظ و نگهداری آسمان ها و زمین نمیتواند مانعی ایجاد کند و برای او هیچ گونه خستگی و برای او هیچ گونه مشکلی به وجود نمی آورد. خب خدایی که این چنین است که همه چیز در اختیار اوست و در اختیار قدرت اوست و در اختیار علم و آگاهی او و هیچ چیزی از قدرت و علم و حیات خدا به دور نیست. ما به چنین خدایی توجه داریم، ایمان داریم، تعلق باید داشته باشیم. اینجاست که اگر بخواهیم دینی که چنین خدایی را معرفی میکند و میپذیرد ما بخواهیم بپذیریم، اینجاست که انسان با کمال میل و بدون هیچ گونه اکراهی این دین را و این معبود را پذیرا خواهد بود. و اساسا خداوند برای پذیرش حقیقت او و ایمان به او هیچ گونه اجباری و اکراهی بر انسان به وجود نمی آورد. فطرت انسان خواهان چنین خدایی است که جز او معبود دیگری وجود ندارد و رشد از عدم رشد و هدایت از گمراهی در چنین مسیری به خوبی از هم جدا شده اند و روشن هستند. و اینجاست که اگر کسی از چنین خدایی سر بازند و سرپیچی کند فقط و فقط در دامن طاغوت قرار خواهد گرفت، چون تمام آنچه که غیر خداست در برابر خدا اگر بخواهد مطرح شود به جای خدا را بگیرد، این در حقیقت یک نوع طغیانگری و خروج از اون حق و ورود به یک مسیر کاملا باطل خواهد بود که در اینجا تمام قدرتمندان جهان که خدا را به این خود خدایی و به چنین حیات و علم و قدرت قبول نداشته باشند، اینها میخواهند جایگزین این خدا در تسلط بر بشر و در تسلط بر انسانها قرار بگیرند. اینجاست که اگر چنین خدایی را ما نپذیرفتیم و نپذیریم، خواه ناخواه ما اسیر طاغوت ها خواهیم بود. اینجاست که خداوند می‌فرماید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. خب اگر چنین تناقضی و تضادی وجود داشته باشد، پس ما برای ایمان به خدا باید از طاغوت و طاغوت ها بپرهیزیم، دور باشیم و با پذیرفتن غیر خدا ما نمیتوانیم هم خدا و هم غیر خدا که ضد هم هستند بپذیریم. اینجاست که باید وقتی میگیم لا اله الا الله، هیچ معبودی جز خدا نیست، الله لا اله الا هو الحی القیوم، نفی تمام معبودها را کرده باشیم تا بتوانیم این معبود حق را با اخلاص و بدون داشتن شریک و مشابه بپذیریم. پس فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. این بحث بسیار بحث کلیدی و اساسیه. نفی تمام طاغوت ها، تمام اغیار را باید نفی کنیم و فقط و فقط خدا را بپذیریم و ایمان داشته باشیم. اگر این چنین شد، ما از دوگانگی شخصیت و از هر گونه ابهام و از هر گونه گمراهی در امان خواهیم بود. اینجاست که ما به یک منبع لایزال قابل قبول و قابل اعتماد چنگ خواهیم زد و به یک عروت الوسقا که یگان عروت الوسقای در هستی است تمسک خواهیم جست و تمسک به چنین و پایبندی به چنین اصل محکم و به چنین معبود حق انسان را در تمام زندگی می تواند می تواند در مسیر رشد واقعی و مطلوب انسانی قرار بدهد. در صورتی که برخلاف این عمل کنیم، و اینجاست که خداوند که ولی و سرپرست و حامی مؤمنان به او خواهد بود، الله ولی الذین آمن، ولایت و سرپرستی خدا کافیست که انسان را از گمراهی ها و از ظلمتکده ها بیرون بیاورد و به سوی نور حق و نور خدا که در سوره نور آیه نور به خوبی این را باز می کند، فرماید الله نور السماوات والارض، این نور حقیقی، نور هستی بخش که خود ذاتاً نور است و روشنایی بخش به تمام موجودات و کائنات است. خداوند ولایت خودش را بر مؤمنان و سرپرستی مؤمنان را بر عهده گرفته و آنها را از تمام تاریکی ها و ظلمت ها و گمراهی ها بیرون می آورد، در حالی که کافران به این خدا در یک مسیر کاملا ظلمانی قرار خواهند گرفت. والذین کفروا، کافران به این خدا، اینا هم نیاز به سرپرستی دارند، ولی چه کسانی سرپرست آنها خواهند بود؟ این تفاوت اصلی حکومت اسلامی و الهی با حکومت‌های طاغوتی در اینجا به خوبی روشن می‌شود. و قرآنی که در آغاز ورود مسلمین به مدینه یک جامعه ایمانی و یک جامعه متقین را در حال ساختن و تربیت قرار داده، در با چنین بینشی مسلمانان را به مواضع محکم خودشون راهنمایی میکند، و آگاه میسازد و سطح آگاهی مسلمانان را به خودشون و به خدای خودشون و دین خودشون بالا میبرد و اونها را از هر گونه کرنش برای انواع طاغوت هایی که در پیشاپیش اونها و در کنار زندگی اونها در میان پیروان ادیان گذشته یا میان مشرکان معاصر آنها رژمی رفتند و سعی می کردند تا با نقشه های شوم خودشون این اسلام راستین را از بین ببرند و نقشه های متعدد براندازی را در سر می پرورندند. این آیات الهی در حقیقت آگاهی بخش و موجب عزت و اقتدار مسلمانان می بودند و می شدند. فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، از نور رحمت الهی، لطف الهی، معرفت الهی و قدرت الهی اینها بیرون می آیند کافران و وارد ظلمتکده های گوناگون هوای نفس خود و دیگران می شوند و در نتیجه اینها اصحاب دوزخ و آتشی خواهند بود. به عبارت دیگر اینها انسان های رفوزه در این مسیر رشد و تکامل انسانی قرار خواهند گرفت و اینها با ناکامی کامل زندگی را از دست خواهند داد و در چند روزه زندگی دنیا با بهره برداری از لذت‌های گذر مادی، از لذت‌های اصلی و اساسی در پیش برای انسان‌ها محروم خواهند بود. خب این آیه معروف به آیه الکرسی در حقیقت شاه کلیدی است که خدا را یک معرفی تمام عیار و نقش کلیدی این معرفت در رشد و تعالی انسان در زندگی به خوبی روشن میکنه. نقش متقابل خدا و طاغوت ها نقش متضاد طاغوت ها با خدا در زندگی انسان مشخص می کند و سپس نمونه های متعدد از این دو نگاه و از کسانی که انبیایی که این باور را به خدا دارند مثل حضرت ابراهیم در مقابل طاغوت های زمان مثل نمرود مطرح میکنه و چگونه نمرودها میخواهند خودشون را جای خدا معرفی کنند. الم تر الى الذي حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم رب الذي یحیی و یمیت. نمرود میگفت انا احیی و امیت، من زنده نگه میدارم و من میمیرانم، من اگر اراده کنم که تو را نکشم زنده خواهی ماند و اگر دستور کشتن تو را بدهم من تو را خواهم میراند. با این شگردها میخواستند و میخواهند جای خدا را بگیرند و پر کنند که خداوند در اینجا حجتهای حضرت ابراهیم را در رد چنین توهماتی و شبهاتی به خوبی مطرح می کند و بعد ابراهیم در مسیر تکاملی خودش از خدا می خواهد که به او نشان بدهد که چگونه مردگان را زنده می کند. خب ایمان به قیامت یکی از چاکلیدهای اصلی متقیان و تقواست و انبیای الهی این ایمان به قیامت را دارند، اما خود ایمان مراتب و درجاتی دارد که یکی از مراتب ایمان به یقین رسیدن است. این یقین هم مراتبی دارد و اینجاست که می‌بینیم حضرت ابراهیم از خدا می‌خواهد که به اون نشان بدهد که چگونه خدا مردگان را زنده می‌کند. خب این بحث می‌تواند بحث بسیار مهم و تأثیرگذار باشد در زندگی ما. بنابراین حضرت ابراهیم در اینجا میبیند که خداوند چگونه مردگان را زنده میکند و به تعبیر بعض برخی از اندیشوران و اندیشمندان و مفسران قرآن روی این نکته تأکید شده که خداوند به حضرت ابراهیم به گونه ای این ولایت تکوینی خودش را نشان داد که ابراهیم خودش با صدا کردن این چهار پرندهی که خداوند به او دستور داد که اونها را تکه تکه کند و سپس اینها را با هم مخلوط کند و با صدا کردن این چهار پرنده از مسیر خواستن خود ابراهیم احیای این پرندگان مرده را ابراهیم به خوبی درک می کند که خداوند چگونه اگر اراده کند هر چیزی در اختیار اراده خدا قرار می گیرد. خب بعد از اون میره در آیات 261 تا تقریبا آیات ما قبل آخر سوره بقره یک فصل بسیار مفصلی ما درباره داد و ستدهایی که انسانهای جامعه اسلامی مورد توجهشون باید قرار بگیره و تأکید فوق‌العاده هم در آیات جزء دوم، اصلا از جزء اول این بحث انفاق در این سوره یک جایگاه خاصی پیدا کرده. در وصف متقین فرمود که آنچه خدا به اونها داده اینها انفاق میکنن و خودداری نمیکنن، یعنی اینا انسانهای خودخواه نیستن، انسانهای دهنده هستند. از خود گذشتگی انسان‌های مؤمن با تقوا یکی از مشخصات این متقین هست. و من ما رزقناهم ينفقون، از آنچه که به اونها داده ایم انفاق میکنند. بعد این انفاق را خداوند در این سوره شاید بیش از 10 بار تکرار میکند و در خصوص این مقطع اخیری که راجع به انفاق و ربا و مقایسه این دو با یک دیگر آمده، میبینیم که خداوند متعال انفاق و شرایط انفاق، اینکه این انفاق مخفیانه باشد یا این انفاق علنی باشد و اینکه این انفاق اگر خالصانه باشد و بدون منت باشد، چگونه این انفاق میتواند برخلاف تصورات ما انسان ها که فکر میکنیم با انفاق و انفاق در راه خدا سرمایه های ما کاستی پیدا میکند و با انفاق ما چیزی را از دست میدهیم، خدا من نشان میدهد که با انفاق ما در حقیقت بیشترین بازدهی را، بیشترین ثمرات خوب و خیرات را میتوانیم به ارمغان داشته باشیم. به بار دیگر انفاق مایه رشد معنوی انسانه و حتی مایه رشد مادی داشته های انسان خواهد بود. حالا این چگونه می شود؟ یعنی راه کار یا مکانیزم انفاق در رشد سرمایه های مادی و معنوی انسان، خب جای مطالعه و دقت و تأمل در این آیاتی که در اینجا فرموده که انفاقی که همراه با منت گذاری و با اذیت و آزار و ریاکارانه نباشد، این انفاق در حقیقت یک از لحاظ بالا رفتن اون دوز ایمان یا در حقیقت اون رشد معنوی انسان که بسیار روشن و مسلم است، و در صورتی که انسان اگر از این انفاق دور باشد، این انسان در حقیقت خودش ضرر می‌بیند، و چون مهمترین عامل رشد انسان این از خود گذشتن و برای خدا، برای رضای خدا آنچه را که خدا به او داده، یعنی آنچه را که انسان مالک حقیقیش نیست، مالک فعلا، مالک در تصرفات، مالک تصرف در او می باشد، از این مقدار انسان هم گذشت نداشته باشه، معلومه این انسان در مسیر رشد قرار نمیگیره. ولذا میبینیم که میفرماید حالا که انفاق میکنید، اولا از طیبات ما کسبتو و مما اخرجنا لکم من الارض، و نه در انفاق چیزهای بد، مثلا معروف روغن سوخته را نظر امامزاده کنیم، بلکه از بهترین داشته های خودمون، که این نشان دهنده اون حسن انتخاب ما در انفاق است. و این شیطان است که به ما وعده فقر میدهد، میگوید اگر بدهید کم میشود، در حالی که خداوند مالک آسمان ها و زمین است و خداوند دارایی های ما از دارایی های خدا در حقیقت برای خدا، برای رضای خدا در اختیار بندگان خدا داریم قرار میدهیم. و این یکی از حکمت های بسیار مهمی است که خداوند فرماید خداوند است که حکمت را به هر کس بخواهد میدهد، و اگر حکمت به انسان برسد و انسان دارای حکمت باشد، یک خیر بسیار بسیار زیادی و بزرگی را انسان کسب خواهد کرد. و خردمندانند که متوجه این نکته ظریف خواهند بود که با انفاق فی سبیل الله در حقیقت دارند بیشترین بازدهی را به دست میارند در مقابل اون وسوسه های شیطانی. بعد میبینیم که قرآن کریم بحث رباخاری را که در تقابل با انفاقه، یعنی قرآن دعوت میکند ما را به انفاق، و اگر بخواهیم ما به رشد مادی و معنوی برسیم، با انفاق میتوانیم برسیم، در حالی که رباخاران رشد مادی اموال خودشون را با گرفتن ربا میبینند که حاصل میشود. خداوند میفرماید که در اینجا تفاوت بسیار فاحش خواهد بود. این ربا خاری یک نوع مستی برای انسان، مستی کشنده برای انسان به وجود می آورد و توجیه این که یک نوع معامله است، یک نوع بیع، یک نوع داد و ستد، این ربا خداوند این را نفی می کند، رد می کند و می فرماید که این رباخاری و ربا گرفتن موجب نابودی فرد و جامعه می شود. یمحق الله الربا و یربی الصدقات، صدقه دادن و انفاق باعث رشد، در حالی که ربا باعث نابودی جامعه می شود. و اینجاست که خداوند متعال نسبت به رباهای قبلی و رباهای بعدی حکمش را به خوبی بیان می کند و تشویق میکند من مؤمنین را به صدقه دادن و به قرض نمودن بدون ربا. و لذا میبینیم که قرآن کریم در اینجا بحث قرض را که حالا در بعضی روایات قرض را بهتر از انفاق و صدقه دادن مطرح میکنه، شاید به خاطر این باشد که انسان وقتی که قرض میدهد به کمک و یاری میکند و ربا نمیگیرد و سودی نمیگیرد، طرف مقابل را وادار میکند به تلاش و کار و برای برگرداندن سرمایه ای که آن را به قرض گرفته و در نتیجه باعث رشد اقتصادی افراد جامعه میشود. به جای اینکه مصرف کننده باشند، تولید کننده خواهند بود. خب حالا اگر بنا شد که ما قرض بدهیم و دینی بدهیم، قوانینی برای قرض دادن و برای اینکه اختلافی به وجود نیاد میان قرض دهنده و قرض گیرنده و بعد باعث تضییع حقوق نشود، مجموعه از احکام را در این آیه 282 و 283 میبینیم که نوشتن این قرض و مقدار قرض و شاهد گرفتن بر این قرض دهی و نکات ریزی که در این معامله قرض ممکنه به وجود بیاد مطرح کرده. و در آخر باز خدا ما را هشدار میدهد، تذکر میدهد، ببینید آنچه که داریم همش مال خداست. لله ملک السماوات والارض، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. خداوند بر همه چیز آگاه است. اگر ما کلمه ناروایی از زبانمون صادر بشود یا فکر بدی ما داشته باشیم، خداوند همه اینها را میداند و ما را بازخواست خواهد کرد. حالا ایمانی که استاندارده و ایمان مطلوب خدا چه جور ایمانیه، این در آخرین آیه، در آخرین آیات خیلی جای تأمل و جای دقته. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. آنچه که ما باید به آن ایمان داشته باشیم خدا و آنچه که از طرف خدا برای ما فرستاده شده، و هم خود پیامبر هم مؤمنان به این پیامبر و به این خدا به تمام آنچه که خدا فرموده از ملائکت الله و کتب الهی و پیامبران الهی ایمان واحدی دارند و میان پیامبران خدا علی رغم تفاوت مراتب انبیا هیچ فرقی قائل نمی شوند. و قالو سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر. این نکته بسیار مهمه که ما مؤمنان باید با ایمان به خدا و پیامبران خدا، اطاعت از خدا و پیامبران خدا را سر لوحه زندگی خودمون قرار بدهیم. یعنی معیار در زندگی اطاعت از خدا و رسول است که نظام اجتماعی اسلامی ما و هر نظام اجتماعی الهی بر این اطاعت از خدا و پیامبر خدا میچرخد و استوار میگردد. ایمان به خدا و عدم اطاعت از رسول گسست ایجاد میکنه و جامعه را به یک بحران واقعی وارد میکنه. اما اطاعت از رسول خدا جامعه را متحد میکنه و جامعه را در یک مسیر سالم و صحیح قرار میده. لذا اینجا هم این آخر این سوره و هم سوره آل عمران که خواهد آمد، یعنی تتمه جزء سوم، روی بحث اطاعت از رسول به عنوان یک شاکلی تمرکز میکند این آیات و آیات بعدی. و در آخر خب انسان طبیعیه در چنین مسیری ممکنه با کاستی هایی روبرو بشود و در اطاعت و پیروی دچار مشکلاتی، سستی، دچار یک نوع کاهلی خدای نکرده بشود. خداوند اینجا میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اولا هر انسانی به اندازه توان خودش تکلیف دارد و آنچه که به دست می آورد و سعی می کند برای او خواهد بود. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. اگر ترپیچی کند، گناهی کند، بر او خواهد بود و اگر اطاعت کند برای او خواهد بود. لذا ما از خدا می خواهیم که اگر ما دچار غفلت بشویم، دچار فراموشی بشویم، دچار خطا بشویم، خدا ما را مؤاخذه نکند و خداوند ما را مورد لطف خودش قرار بدهد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ما با امتهای دیگر متفاوت میخواهیم باشیم. با لطف خدا، با اطاعت از خدا و رسول، خداوند این لطف را به ما خواهد کرد که با درخواست با پوزش و معذرت خواهی و درخواست چشم پوشی از کوتاهی ها خداوند هم ما را مورد لطف و بخشش قرار می دهد و از آنچه که فوق طاقتمون هست خداوند ما را بار بیشتری را بر دوش ما قرار نخواهد گذاشت. وارحمنا انت من خدای، تو مولای ما هستی، تو سرپرست ما هستی، تو از نقاط ضعف و قوت ما بهتر از خودمون آگاهی و در نتیجه ما همه انواع یاری را بر دشمن داخلی هواهای نفس و بر دشمن خارجی کافران را از تو خواهانیم. به این ترتیب این سوره مبارکه بقره با چنین رهنمودهایی ختم می شود و وارد عرصه جدیدی می شویم برای تتمه سوره، برای تتمه جزء سوم که سوره آل عمران است. و عرض می کنم که در سوره آل عمران چند خط کلی به چشم می خورد که اینها از قرار ذیل می باشند. یک، اولین و مهمترین چیزی که در سوره آل عمران به چشم می‌خورد و فصل مفصلی از آیات را به خودش اختصاص داده، بعد از اینکه خداوند مثل سوره، مثل آیه الکرسی سوره بقره که در حقیقت یک اصل بسیار مهم و اجتناب ناپذیره، همین معرفی خدا خودش را به این که حی و قیوم است. الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم. این شاه بیت معرفت خدا در این مطلع سوره آل عمران آمده، در حالی که در سوره بقره در لابلای آیات و در لابلای آیات جزء سوم آمد. اینجا به طور مشخص و در آغاز سوره قرار میگیره. میدونید سوره آل عمران از درست ترتیب نزول بعد از سوره بقره شاید با فاصله سوره انفال نازل شده. اینجاست که با توجه به چنین خدایی، حالا قرآن این خدا و کتاب هدایتگر این خدا معرفی می شود. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس. تمام کتاب های الهی از طرف خدا به تدریج نازل شده و این قرآن ویژگی هایی دارد که برای فهم صحیح هدایتگری های الهی و بهره برداری بهینه از قرآن کریم، خداوند روش بهره برداری را مطرح و معرفی میکنه که این روش بهره برداری این است که به محکمات از آیات قرآن توجه اساسی بشود و در پرتو این محکمات آیات الهی اگر آیات دیگری روشن نیست و متشابه است یا به نوعی قابل دست برد در یا تحریف از لحاظ مفاهیم ممکنه باشه، حالا خودش فلسفه ای دارد که آیات متشابه چرا خداوند قرار داده، اما شاهکلیدی که خدا داده فرموده هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. کسانی که مریضن از متشابهات آیات برای فتنه انگیزی استفاده میکنن، در حالی که خدا تعبیر آیات خودش را بهتر میداند و همینطور راسخان در علم. دو جور این آیه تفسیر شده که این دو جور خونده میشود که تأویل را فقط خدا می داند و راسخان در علم ایمان به آنچه که خدا فرموده دارند، یا خدا و راسخان در علم آیات تأویل آیات الهی را می دانند. اینجاست که خردمندان و خردورزان راه را از چاه پیدا می کنند و جدا می کنند و خداوند فرموده که با رجوع به محکمات شما از آسیبی که ممکنه در آیات متشابه برای بعضی ها به وجود بیاد در امان باشید. در هر صورت از خدا باید بخواهیم که ما را هدایت کند و دلهای ما را نلرزاند و در چنین مسیری که خیلی ها ممکنه در این مسیر مورد آسیب قرار بگیرند، ما را از این آسیب ها حفظ کند. خب تأکید بر ایمان به قیامت و توجه به آخرت یکی از شاهکلیدهای ایمان به غیب و ایمان به خداست که اصلا زندگی ما در دنیا به نوع ایمان ما به زندگی اخروی، زندگی بعد از دنیا بستگی دارد. یعنی اگر ما نسبت به آخرت ایمان داشته باشیم، حتما زندگی دنیوی ما که مقدمه آخرت است متفاوت خواهد شد. بذار در جای جای تمام قرآن از سوره هم تا سوره ناس بحث قیامت و آینده زندگی انسان به گونه ای خاص مورد توجه قرار داده شده تا اینکه غفلت از آخرت، غفلت از قیامت باعث بزرگترین آسیب برای زندگی انسان خواهد بود. خب این محور اول پس شد، معرفی قرآن و روش بهره برداری از قرآن خواهد بود. محور دوم غیر از حالا بحث آخرت که یک بحثی است که در همه سوره ها هست، البته در بعضی از سوره ها تأکید بر آخرت و تفصیل مراحل زندگی در آخرت و نحوه ورود به عالم آخرت و نحوه زندگی در عالم آخرت در بعضی از سوره ها خیلی مفصله، مثل سوره الرحمن، مثل سوره واقعه و سوره های دیگر قرآن ما کم و بیش این تفسیر را میبینیم. از این که بگذریم، در این سوره آل عمران که در نیمه اول 10 سال زندگی پیامبر در مدینه، یعنی با توجه به اینکه
پایه‌گذاری جامعه متقین و جامعه مؤمنین در مدینه دو تا دوره متمایز داشته، پایه‌گذاری و تحکیم. پایه‌گذاری در سالهای اولیه تا رهایی از جنگ احزاب بود، یعنی تا سال پنجم، و بعد از جنگ احزاب و پیروزی الهی که برای مؤمنین به وجود آورده شد، مسلمین وارد مرحله تحکیم و توسعه نفوذ دولت اسلامی در خارج از مدینه و در جزیره العرب اتفاق افتاد که در اینجا دوره تحکیم و توسعه قلمرو دولت اسلامی بود. خب در مقطع اول این سوره های بقره، انفال، آل عمران نازل شده بودند. خب در اینجا در سوره آل عمران خداوند نقاط ضعف کافران و نقاط قوت مؤمنان را به خوبی نشان می‌دهد و در حقیقت این تقابل کافران با مؤمنان یا مشرکان با مؤمنان که تقابل اجتناب ناپذیری بوده، خداوند برای روشن کردن حقایقی که در پیشا پیش و در خلاصه این تقابل در رویارویی و تقابلی که میان مسلمین و غیر مسلمین به وجود آمده، خداوند این چنین یاری و کمک میکند که مسلمانان را به خودشون و نقاط قوت خودشون و نقاط ضعفشون را به خودشون نشان میدهد و نقاط ضعف کافران را هم نیز نشان داده است. لذا فرمود ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله. تمام امکاناتی که دارن این امکانات امکاناتی هستن که به حقیقت کمک و یار اونها نخواهد بود. و اولئک هم وقود النار كذب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم. کافران در اثر اون خطاهای فاحشی که دارن در ایمان و در رفتار، اینها در حقیقت در اثر خطاهای رفتاری و کرداری و باوری خودشون، اینها گرفتار ضعف خواهند شد و خداوند اونها را به گناهانشون مورد عذاب قرار خواهد داد. قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم. آخر خط و آخر مسیر شما جهنم خواهد بود. یعنی به این ترتیب کافران امیدی به زندگی اخروی ندارند، امیدی به آینده ندارند و این همین ناامیدی و تعلق شدید به زندگی دنیوی این مهمترین نقطه ضعف اونها می باشد و باعث شکست اونها خواهد بود. مردم دنیا با شهوت‌های شهوترانی و شهواتی که برای اونها مطرح شده، اینها ممکنه اسیر بشوند و گرفتار بشوند که خداوند می‌فرماید زندگی واقعی نزد خداست و چشم‌پوشی از این متاع قلیل دنیا باعث رستگاری انسان می‌شود. لذا مؤمنان و انسان‌های با تقوا انسانی هستن که چشم امیدشون به خدا و به آخرت هست و با این نگاه بلندی که دارن، اینها اقتدار بیشتری خواهند داشت و بر دشمنان خودشون به توفیق الهی غالب خواهند شد. لذا فرماید اینها کسانی هستن که یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. خداوند ما را از آتش دوزخ دور نگه دار. و اینا هستن که صابرن، پایدارن، اهل مقاومتن، صادقن، قانتند و انفاق کننده هستن و در سحرگاهان اینها توبه کننده و آموزش طلب کننده، آموزش طلب کننده از خدا هستن. خب این یک بخش مهمی است در این سوره. بخش دیگر که آیات فراوانی را به خودش اختصاص داده، وحدت ادیان الهی، تمام ادیان الهی بر اسلام یا بر تسلیم شدن برای اراده حق، اراده خدا استوار است و لذا همه ادیان در حقیقت از یک اصل تسلیم برای الاسلام و التسلیم یا ان الدین عند الله الاسلام، این دین که اسلام باشد، در حقیقت ادیان را به هم پیوند می‌دهد و مسلمانان را به وحدت کلمه دعوت می‌کند و تمام اختلافاتی که به وجود میاد ناشی خواهد بود از عامل هوای نفس و در حقیقت یک نوع چشم‌پوشی از این وحدتی که در تسلیم اراده حق بودن است خواهد بود. یعنی کسی که تسلیم اراده حق شود و خدا را اصل قرار بدهد، هیچ وقت با دیگرانی که همین اعتقاد را دارند اختلاف نخواهد داشت و به تعبیر امام خمینی را حفظ الله سبحانه، اگر همه انبیاء یکجا جمع بشوند هیچ وقت با هم اختلاف پیدا نخواهند کرد. مسلمانان هم همچنین باید باشند. لذا محور وحدت مسلمین همین تسلیم اراده خدا بودن است و این اراده خدا توسط انبیای الهی به نمایش گذاشته می شود و اطاعت و فرمانبرداری از رسول خدا برای ما انسان ها، برای ما مسلمانان عامل اصلی وحدت خواهد بود. خب در این سوره باز میبینیم یک اصل بسیار مهمی که خداوند بر چه اساس انبیا را برای نبوت انتخاب میکند و آنها را محور حرکت و رشد جامعه انسانی قرار میدهند. میفرماید ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران على العالمين. اینجا خداوند به گزینش و انتخاب خودش، این ملاک هایی داره این گزینش و انتخاب، این اصطفا بدون دلیل و بدون این برگزیدگی ملاک و معیار میخواهد. این ملاک و معیار را خداوند هم نه فقط انبیا بلکه آل آنها، خانواده آنها، یعنی آل ابراهیم و آل عمران را خانواده های برگزیده معرفی می کند که اینها با توجه به ویژگی هایی که دارند، با توجه به خصلت هایی که یک برگزیده خدا باید داشته باشه، یعنی اطاعت و فرمانبرداری کامل از اراده الهی، و اینکه این انسان برگزیده کسی است که اراده حق را بر خواسته های خودش ترجیح میدهد و در نتیجه اینها نسل در نسل این فرهنگ را و این ملاک ها و خصلت های مطلوب را به ارث میرسانند و به عبارت دیگر خانواده های انبیا خانواده های ایمانی برگزیده هستند که بر اساس حسن انتخاب خودشون خداوند اونها را بر گزیده. حالا در امروز هم که روز جمعه است و در دعای ندبه ما به خوبی این آیه را می توانیم بفهمیم که می فرماید اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في اوليائك الذين اخترتهم لنفسك ودينك اذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد ان شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيه وزخرفها وزبرجها وشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل. خداوند این برگزیدگی را بر اساس اینکه اینها انسان‌هایی هستند که مهمترین شرط این برگزیدگی به انتخاب چشپوشی از دنیا و زهد در زندگی دنیا و به عبارت دیگر ترجیح دنیا بر آخرت، ترجیح خدا بر غیر، این ترجیح را خداوند به عنوان شرط اصلی برای این انتخاب، برای الگو شدن قرار داده. اینها در از خودگذشتگی و گذشته از دنیا و لذت‌های دنیاوی وقتی که سرآمد بودند و خدا این را دانست که اینها به چنین شرطی پایبند هستند و پایبند خواهد بود، اون را ملاک گزینش اینها قرار داد. و به این ترتیب این سوره وارد بحث‌های مفصلی نسبت به ذریه انبیا، حضرت مریم، بعد حضرت عیسی علیه السلام و جریاناتی که برای حضرت عیسی و حضرت مریم به وجود آمد و بحثی که بعداً حالا تقابل مسیحیان با مسلمانان به وجود میاد تا میرسد به آیات مربوط به مباهله که نشان میدهد مسلمین و پیامبر اسلام چگونه این از خودگذشتگی و فداکاری و جانبازی را سر لوحه زندگی خودشون قرار دادن، بدونه ای که آماده می شوند برای مباهله و در این آماده شدن برای مباهله برای اهل کتاب روشن می شود که پیامبر اسلام و آل او و ذریه او یک مسیر صحیح و حقی را انتخاب کردن که نمی توانند با او هماوردی کنند و لذا عقب نشینی می کنند در سه مباهله که در همین سوره به چشم می خورد و بسیار بسیار عبرت آمیز هست برای مسلمین و غیر مسلمین که خاتمه پیامبران چرا خاتمه پیامبران شد و چگونه و در چه سطحی از خودگذشتگی و فداکاری قرار گرفته که خداوند او را به عنوان سید المرسلین و سرآمد انبیای خودش قرار داده است. امیدواریم خداوند متعال ما را در این روزها از برکات فراوان این ماه پرفیض الهی برخوردار نماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.